خیابان فرصت. عرض سلام و وقت بخیر به حضور شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. به خیابان فرصت خیلی خیلی خوش اومدید. بنده علی مسعودی افتخار دارم که در خدمت شما باشم به اتفاق همه همکاران. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست و ۲۷۸۶۱۰۳۵ شماره تلفن ما. یه شماره تلفن دیگه هم داریم، ۲۲۶۵۲۲۸۵. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید. اگه رو گوشیاتون نصب نکردید نصب کنید و از طریق اون میتونید به برنامه خودتون خیابان فرصت گوش بدید و در صورت نیاز میتونید به تمامی برنامه هایی که تا حالا پخش شده به آرشیوش هم دسترسی داشته باشید. موضوع امشب ما پژوهشگاه رویان هست. قراره در آستانه 30 سالگی این پژوهشگاه صحبت بکنیم با مسئولین این پژوهشگاه. تا لحظاتی دیگه برنامه خودمون رو آغاز میکنیم. خب خیلی خوش آمدید به برنامه خیابان فرصت. فرصتی دست داد در خیابان فرصت در خدمتتون باشیم در دهم خرداد ماه 1400 و قرار هست که با هم یک برنامه خیلی ویژه‌ای رو داشته باشیم و خدمت اساتید محترمی باشیم که میهمان ما هستن در برنامه. بدون فوت وقت میهمانان عزیز رو به حضورتون معرفی میکنم. آقای دکتر عبدالحسین شاهرودی، مدیر مرکز سلول درمانی رویان. آقای شاهرودی عرض سلام دارم. آقای دکتر
خواهش میکنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، سپاسگزار شما هستم و
البته شما رئیس پژوهشگاه رویان هستین، من اشتباه خوندم، عذرخواهیم میکنم.
خواهش میکنم.
خیلی خوش آمد.
خواهش
و جناب آقای دکتر مسعود وثوق، ایشون مدیر مرکز سلول درمانی رویان هستن. آقای دکتر وثوق حضور شما هم عرض سلام و وقت بخیر داریم.
متشکرم، در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم. خب اگر موافق باشین، حالا ما وقتی پژوهشگاه رویان رو اسمش رو میشنویم همیشه با خیلی موارد بحث‌های علمی و موارد مختلفی تو دستاوردهای علمی مختلف به ذهنمون میاد و همیشه جای این بوده که، یعنی فکر میکنم این برنامه اصلا جایگاه این هست که حتما از زبان میهمانان عزیزی که خدمتشون هستیم اصلا بشنویم و ببینیم که، فکر میکنم آقای دکتر 8 خرداد سال روز در واقع سالگرد تأسیس پژوهشگاه هست رویان و حضرت عالی بفرمید که اصلا چطور شد در سال 1370 رویان افتتاح شد.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، سپاسگزار شما هستم فرصتی رو در ایام 30 سالگرد پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی در اختیار بنده و همکاران قرار دادید تا بتوانیم گوشه ای از فعالیت‌های همکاران رو به خدمت هموطنان عزیزم و شنوندگان فهیم برنامه خیابان فرصت انشالله باشیم و ارائه بدیم.
انشالله
خدمتتون عرض بکنم، دهه 60 دومین گروه بیماران که به خارج از کشور می رفتن، خب ناباروری بود و هم عرض زیادی اختصاص پیدا میکرد، هم بحث ناباروری یکی از اون مشکلات خانوادگی است که مسائل فرهنگی غیر از اون بحث درمان بهش حاکم هست، به خصوص حالا توی سفر استرس هایی که توی سفر ایجاد میشه که میتونه مستقیما رو بحث در واقع نتیجه تأثیر به سزایی بذاره. خب تو اون ایام گروه خاصی میتونستن، کسانی که هم این قابلیت رو از نظر مالی دارن، هم شرایط امکانی رو دارن که به خارج از کشور برن. تو اون ایام جهاد دانشگاهی به عنوان یکی از رسالت‌های خودش تو این عرصه ورود پیدا کرد. یادی بکنیم از زنده یاد دکتر کاظمی آشتیانی که اون زمان به عنوان مسئول بخش تحقیقات جهاد علوم پزشک ایران بود و بعد از شروع این فعالیت به عنوان رئیس جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشک ایران و رئیس پژوهشگاه در واقع این کار رو آغاز کرد. بعد از برگزاری یک نشست علمی که در دانشگاه علوم پزشک ایران برگزار شد و کارهای اجرایی اون برنامه رو جهاد دانشگاهی دنبال میکرد، واقعا تصمیم گرفته شد که تو این عرصه ورود پیدا بکنیم. ما بعضی از همکاران شاید به شکل فردی توی بحث ناباروری توی کشور فعالیت میکردن، اما به عنوان یک مجموعه متمرکز، مجموعه ما و مجموعه دانشگاه علوم پزشکی یزد همزمان کار رو شروع کردیم، اما دانشگاه یزد فعالیت خودش رو زودتر شروع کرد تو این بخش درمان
و این ارتباط وجود داشت آقای دکتر، یعنی این نقل و انتقال مثلا حالا خود اون اتفاقات علمی که داره میافته و دستاوردها بین هم تبادل میشد از همون موقع.
همینطوری. فقط من اینو خدمتتون بگم، ما اولین فرزند حاصل از لقای خارج از رحمی در دنیا سال 57 بود، همزمان با انقلاب ما در واقع توی انگلیس به دنیا آمد. یعنی عمر این دانش به عبارتی در بخش بالینی حدود 43-44 سال است. یعنی اولین فرزندی که توی این عرصه در واقع به دنیا آمده 43-44 سالش از خودش هم صاحب فرزند شده، با یک فاصله زمانی حدود 10 سال کشور ما تو این عرصه ورود پیدا کرد. اما اتفاق خوب و مبارکی که توی کشور ما محققین و متخصصین کشورمون از جمله محققین و متخصصین جهاد دانشگاهی با یک نگاه خاصی به این موضوع ورود پیدا کردن، یعنی فقط روی کردشون روی کرد درمان نبود، بال پژوهش و بال آموزش رو همراه خودش داشت و واقعا اون دوراندیشی که همکاران من در جهاد علوم پزشکی ایران به این قضیه توجه کردن باعث عمیق شدن دانش در کشور شد و این دانش واقعا عمر در واقع هم کوتاهی داره. تو همین مدت کوتاه تغییر تحولات خیلی سریعی توی این عرصه صورت گرفت. شاید روزی که کار خودش رو توی این موضوع شروع کرد، یه متخصص زنان و یک جنینشناس کار خودشون رو آغاز کردن. ما میبینیم به این گروه، گروه اورولوژی یا متخصصین مردان، خدمتتون عرض بکنم به مرور زمان متخصص ژنتیک، متخصص تغذیه، متخصص داخلی و متخصصین هورمونی، اینها در واقع داخلی قدرت، اینها به این عرصه پیوستن و این دانش رو کامل کردن و خدا رو شکر توی این مسیر در کشور ما هم همپای دنیا ورود پیدا کرد و امروز ما میبینیم که در کشور ما نه تنها بیمارانمون به خارج از کشور نمیره، میزبان تعداد قابل توجه بیماران خارجی هستیم. خب این شرایط کرونا یه مقدار شرایط رو شاید سخت کرده، یه مقدار جابجایی بیماران در واقع به خصوص از خارج از کشور سخت شده، اما با اون شرایطی که کشور ما تو این عرصه داره، هم بحث میزان موفقیت توی نرسه، هم از بحث حضورش در عرصه های دانش با پژوهش هایی که انجام داد، با انتشارات مقالاتی که در سطح جهانی در واقع به چاپ رسون، بخشی از تولید دانش تو این عرصه رو چیکار کرد؟ به خودش سهم داد و مشارکت کرد در سطح جهانی و نام و نشانی رو در واقع ما امروز از کشورمون تو عرصه دانش تولید مثل یا حالا بگیم بیوتکنولوژی پزشکی تولید مثل تو این عرصه ها نام و نشانی امروز داره و با احترام باش برخورد میشه. ما امروز بیش از 5-6 مجله علمی توی این عرصه ها توی کشور ما الان داره چاپ میشه. رشته های مختلفی رو در بخش آموزش ما ببینیم که هم در بحث فوق تخصص های حالا بگیم ناباروری زنان، ناباروری مردان، دکترا یا پی اچ دی بیولوژی تولید مثل در بخش جنین شناسی و علوم پایه ما ببینیم فارغ التحصیل داریم توی مجموعه دانشگاهیمون، داریم از جمله پژوهشگاه رویان توی این عرصه در ورود پیدا کرده و کار را داره انجام میده. مقالات خوبی که توی این عرصه به چاپ رسونده، ما محصل کار بعد از 3 دهه که توی پژوهشگاه رویان دنبال شد، میتونیم بگیم که سال گذشته با مقاله‌ای که در مجله آندرولوژیا به چاپ رسید، یه مقدار میتونیم بگیم خستگی رو از بدن همکارا به در آورد، با اون نتیجه‌ای که یه گروه محقق اومده 2 دهه فعالیت مراکز رو اومده ارزیابی کرده ببینه کدوم یک از مراکز در تولید دانش تولید مثل، در ارائه خدمات تخصصی تو این عرصه در سطح جهانی سهم داشته. بین مراکزی که توی 10 مرکز در واقع اول اشاره شده، مؤسسه رویان در واقع 9 مرکز
جایگاه داره
و جایگاه های بالاتر ما میبینیم که 6 مرکزش در خود آمریکا مستقر هست و اینها بر اساس یک سری مستندات علمی در واقع این مقاله رو به چاپ رسوندن. خب احساس میکنیم در سطح جهانی دیده میشیم و این در واقع واقعا باید شاکر خداوند باشیم و شاکر همکارانمون که تو این عرصه فعالیت کردن.
حتما ما همیشه صحبت میکنیم از اینجور موارد، معمولا همین کارا که صورت میگیره نتیجه یک کار تیمی آی دکتر، یعنی همه یه تیم، مخصوصا حالا تو کارهای پزشکی که معمولا کارا به صورت تیم ورک انجام میشه و همه بهش واقفن و قدر و منزلت این اتفاق رو میدونن. یک سوال فقط بپرسم آقای دکتر آشتیانی، شما کی به مجموعه اضافه شدید؟ از ابتدا تشریف داشتین؟
من با آقای دکتر آشتیانی بودم، من تفرشی بودم. روزی که اومدم دانشگاه با اولین کسی که آشنا شدیم به خاطر اون در واقع هم ولایتی با هم همراه شدیم و در جهاد دانشگاهی کارهای تو بخش‌های فرهنگی، در بخش آموزش و پژوهش با هم کار می‌کردیم و زمانی که این پروژه هم در جهاد علوم پزشکی ایران شروع شد، این کار رو با هم شروع کردیم. من از ابتدا معاون پژوهشی پژوهشگاه رویان بودم، بعد از اون، بعد از فوت دکتر کاظمی 12 سال همکار خوب ما جناب آقای دکتر گورابی این کار رو دنبال کرد، باز من معاون پژوهشی مجموعه بودم، آموزشی پژوهشی، و بعد از 12 سال دیگه آقای دکتر این کار رو سپرد به ما. امیدوار هستیم که بتونیم این قدم‌های مثبتی که در واقع برداشته شده، این کار رو ما هم بتونیم دنبال بکنیم. من نکته که شما بهش اشاره کردید من تأکید بکنم، واقعیتش اینه که کار تیمی توی کشور ما حالا لااقل انقدر گفتن تو ذهن ما رفته که خیلی سخته، خیلی سخت میتونیم با هم کار بکنیم. شاید یکی از رمزهای موفقیتی که در مجموعه جهاد علوم پزشکی ایران افتاد این تیمی که شکل گرفت و اون همدلی که تو مجموعه بود. یکی از افتخارات دکتر کاظمی همیشه این بود که ما همکارانی داریم که الان 30 ساله دارن با هم کار میکنن توی بخشای مختلف. ما همکارانی داریم از ابتدا عضو هیئت علمی دانشگاه ها بودند اما خونه اولشون رو رویان بدونستن. یه حس بسیار خوبی داره. یکی از وزرا به یکی از همکاران هیئت علمی دانشگاه تهران میگفت که شما که عضو هیئت علمی ما هستی اما هر جایی صحبت هست صحبت از رویان رو مطرح میکنی. این بحثی که های دکتر مطرح میکرد که ما بایستی در مجموعه سقف ها رو انقدر ببریم بالا که هیچ کس احساس در واقع کوتاهی سقف رو نسبت به رشد قد خودش در مجموعه نداشته.
زیبا.
خیلی شکر خدا میکنیم که این اتفاق افتاد.
متشکرم. خیلی ممنون. و وقتی از رویان صحبت میکنیم و بحث سلول درمانی که فکر میکنم یکی از افتخارات ما در این حوزه محسوب میشه که توضیحات بیشترش رو من خواهشم این هست که آقای دکتر بوسوخی خدمتشون هستیم بفرمایید که اصلا ببینیم در مرکز سلول درمانی رویان چه اتفاقی میفته. بفرمایید دکتر.
خیلی متشکرم از دعوتتون و خوشحالم که خدمتون هستم در 30 سالگرد تأسیس پژوهشگاه رویان. آقای دکتر شاهوردی خب از بدو تأسیس پژوهشگاه جز بنیانگذاران پژوهشگاه بودم ولی خب من از سال 1387 افتخار همکاری و در واقع در خدمت ایشون و سایر دوستان رو بودیم در پژوهشگاه سلول‌های بنیادی. من اگه اجازه بدین یه مقدمه خیلی کوتاهی رو داستانوار خدمتون عرض بکنم از اهمیت موضوع بعد ورود کنم روی سوالی که شما فرمودید.
اصلا من فقط یه نکته رو اینجا به شنوندگانمون یادآور بشم که واقعا امشب در خیابان فرصت می‌خوایم ببینیم اون فرصت‌هایی که وجود داشته ما به چه نوع ازش استفاده کردیم، از کجا شروع شد، چه پیشینه‌ای وجود داشت که آقای دکتر شاهوردی به خوبی از این موضوع یاد کردن و یاد شد از زنده یاد دکتر سعید کاظمی آشتیانی به عنوان در واقع مؤسس مجموعه و اولین مسئول پژوهشگاه. و این به هر حال افتخاراتی که وجود داره همه و همه دست به دست هم میده که ما بین 10 پژوهشگاه برتر نهم هستیم در واقع در دنیا، که مثالی که زدن 6 تای اینها از کشور آمریکا است و اینا برای ما افتخاره. اون بحث کار تیمی آقای دکتر که شما فرمودین یه نکته‌ایه که همیشه وقتی مثال میخواد زده بشه معمولاً در کادر درمان، کادر پزشکی، کادر پژوهشی همیشه این مثال‌ها از اینجاها زده میشه برای اینکه اون افراد و حتی جوانانی که میخوان وارد حوزه‌های مختلف بشن و کارهای تیمی انجام بدن بتونن آشنا بشن با موضوع کار تیمی که واقعاً چه قوتی داره و چه کاری رو میتونه پیش ببره. خیلی خوشحال میشیم آقای دکتر بوسوخی. خواهش می‌کنم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من قرار شد یک مقدمه رو داستانوار خدمتون عرض بکنم. فکر میکنم برای شما و شنوندگان محترمتون جالب باشه بدونید که 3000 سال قبل از در واقع میلاد مسیح در عصر آهن بر اساس حالا اطلاعات موجود و تخمین هایی که تونستن باستانشناسان انجام بدن متوسط طول عمر انسان ها 26 سال بوده. یعنی ببینید شما انسان هایی رو داشتید که مطمئنن به دهه های بالاتر زندگی می رسیدن، به دهه 5، 6 یا 7، ولی وقتی که به صورت میانگین بررسی می کنید متوسط طول عمر انسان ها در عصر آهن 26 سال بوده. آماری که الان موجوده در ابتدای قرن 19 هم این عدد یعنی امید به زندگانی در نوع انسان به عدد 31 رسیده بوده. مفهومش این هستش که هزاران سال تاریخ تمدن بشری تقریباً 5 سال تونسته به امید به زندگانی انسانها اضافه بکنه. یه اتفاقی توی 100 سال اخیر افتاد که متوسط امید به زندگانی الان در سراسر دنیا میانگین که میگیریم بالای 74 ساله، یعنی بیش از 2 برابر و حالا نیم تقریباً. ما الان کشورهایی رو داریم توی دنیا که امید به زندگانی در حال حاضر بالای 89 سال هست و متاسفانه هنوز در دنیا کشورهایی رو داریم که متوسط امید به زندگانی روی 34 ساله. مثلا ما تو افریقای مرکزی یکی دو تا کشور داریم که امید به زندگانی توشون خیلی پایین هست، ولی یه سری کشورهایی مثل حالا ژاپن، سن مارینو، هنگ کنگ جاهایی هستن که امید به زندگانی توشون بسیار بالاست. اتفاقی که توی
یعنی اون 89 سال که گفتید مال همین کشور هست؟
بله بله عرض کردم.
وضعیت کشور خودمون چجوریه؟
ما بین خانوم ها و آقایون تقریبا بین 4 تا 5 سال فاصله وجود داره. خانوم ها معمولا 78 سال الان تو ایران در نظر گرفته میشن، آقایون 74 تا 75 سال. این چیزیه که به صورت میانگین در واقع بررسی شده و آمارش ثبت شده. توی 100 سال اخیر یه اتفاقات خیلی جالبی افتاد که تعیین کننده بود و ما اسمشو میذاریم انقلاب‌هایی که در عرصه پزشکی تو دنیا اتفاق افتاد. مهمترین اتفاقی که در دنیا طی 100 سال اخیر در واقع شاهدش بودیم تعیین و مشخص شدن ارتباط بین عوامل بیماریزا و بیماری‌ها بود. ببینید انسان چیزی رو که نمیبینه خب فکر میکنه که نیست. سالها قبل، 100 سال قبل میکروسکوپی نبود که بخوان عوامل بیماریزا رو در واقع مشاهده کنن. باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها، مخمر ها، این اصلا دیده نمیشدن. انسان در گذشته بیماری ها رو ربط میداد به عواملی که براش ناشناخته بود. یه جاهایی خرافات می اومد، در واقع پاسخی می شد برای سوالاتی که انسان داشت. اما آقای لوی پاستور که حالا هممونم اسمش رو شنیدیم، اومد ارتباط بین عوامل بیماریزا و بیماری ها رو کشف کرد و ثابت کرد. وقتی این ارتباط کشف شد و ثابت شد، گفتن خب ما چیکار کنیم که این عوامل بیماریزا به ما آسیب وارد نکنه؟ بهداشت و ضد عفونی و گندزدایی در واقع تو دنیا متداول و مرسوم شد. بعد از اون گفتن ما یه کاری بکنیم که این عوامل بیماریزا رو بکشیم و نابودشون بکنیم. آنتیبیوتیک ها معرفی شدن و دانش در واقع تولید آنتیبیوتیک ها توی دنیا اومد و مطرح شد. بعد از اون گفتن ما بیایم کاری بکنیم که در برابر این عوامل بیماریزا ایمن بشیم. واکسیناسیون مطرح شد و واکسیناسیون به عنوان یک استراتژی در واقع پیشگیرانه در ابتلا به بیماری های مصری و واگیردار مطرح شد. در کنار این خب توسعه در دانش تغذیه و در واقع صنعتی شدن تولید مواد غذایی هم اتفاق افتاد. فراوانی مواد غذایی و اینکه تغذیه خودش یک دانش هم کمک کرد به ارتقاء امید به زندگانی در جوامع بشری. حالا اتفاق جالبی که بعد از این افتاد، انسان امید به زندگانیش وقتی که افزایش پیدا کرد با یک حقیقت تلخ مواجه شد. انسان با افزایش سنش دچار ناتوانی میشه و این ناتوانی برای انسان محدود کننده است. اکثر بیماری های ناتوان کننده ماهیت التهابی و تحلیل برنده دارن، یعنی اون بافت یا اون دستگاه مورد نظر که یک فعالیت فیزیولوژیک مشخص رو برای بدن ما انجام میده دچار تحلیل و دچار زوال میشه. حالا اگه این زوال توی مغز باشه ما میگیم زوال عقل، اگه این نارسایی توی قلب باشه میگیم نارسایی مزمن قلبی، اگه در کلیه ها باشه میگیم نارسایی مزمن کلیوی، اگه در سیستم تنفسی باشه میگیم نارسایی مزمن تنفسی. انسان باید فکری میکرد برای این چه کار بکنه که به خودش فرصت بده. فرصتی که برای انسان پیش اومد دانشی بود به اسم دانش پزشکی بازساختی که غربی ها بهش میگن regenerative medicine. در دانش پزشکی بازساختی میگن ما دو تا رسالت داریم، ترمیم و جایگزینی، repair and replacement، ترمیم و جایگزینی بافت‌های آسیب دیده. شما برای اینکه بتونید یک بافت آسیب دیده رو ترمیم یا جایگزین بکنید نیاز دارید که خود اون بافت رو بشناسید. در بدن تمام موجودات زنده تمامی بافت ها از دو عنصر مشخص تشکیل شدن، یک قسمت زنده که سلول های فانکشنال اون بافته، یک قسمت ساختاری و غیر زنده که داربست اون بافت رو تولید میکنه. ما برای اینکه بتونیم یک بافت یا یک اندام آسیب دیده رو ترمیم یا جایگزین کنیم، یا باید بتونیم سلول هایی رو که از دست رفتن تولید بکنیم، یا اون ساختاری که دچار آسیب شده رو ترمیم و در واقع بازسازی بکنیم، که عمدتاً مشکل در سلول هایی هستش که آسیب دیدن، چون این سلوله که اون داربست رو میسازه و داربست رو برای ما شکل میده. سال 1998 در امریکا محقق به اسم آقای جیمز تامسون اومد برای اولین بار سلول های بنیادی جنینی رو معرفی کرد، یعنی 23 سال قبل، و از این هم به عنوان یکی از انقلاب هایی که در آینده پزشکی تأثیرگذار هست نام برده میشه. ایشون اومد سلول هایی رو در واقع عرضه کرد توی پزشکی که توانایی تبدیل شدن به تمام رده های سلولی رو دارن، این یک جنین، اسمش هم گذاشت سلول های بنیادی جنینی. جالبه آقای مسعودی بدونید که یک انسان بالغ در بدن خودش 207 نوع سلول بالغ داره. همه ما از یک سلول تک، یک تخمک بارور شده ایجاد شدیم. در بدن ما میلیاردها میلیارد سلول تخصصی وجود داره، همگی از یک تک سلول ایجاد شدن، ولی وقتی که از نظر فعالیت فیزیولوژیک اینا رو بررسی میکنیم ما 207 نوع سلول داریم.
در واقع همه اون میلیارد میلیارد سلولی که میفرمایید،
بله،
در قالب این 207 نوع تقسیم میشن.
دقیقاً. ما ببینید بافت‌های اصلی و سنگین بدن ما سنگین‌ترین بافتی که داریم پوستمون هست، بعد از اون بافت کبدمون هست، بعد از نظر تعداد و تنوع سلول، بعد حالا ما بافت سخت رو داریم، استخوان و غضروف، و حالا بافت‌های دیگه.
خب آقای دکتر بسوق، اجازه به من میدین، چون الان به در واقع به شروع تازه اون مطلع موضوع رسیدیم و برای اینکه یه مقدار یه تنوعی هم در بحث بدیم با آقای دکتر شاهوردی، ما موضوع این رو پیش ببریم که ما خب اون بحث تخصصی رو با آقای دکتر بسوق پیش میبریم. اگر موافق باشین شما بفرمایید که در داخل رویان چه بخش های برجسته‌ای وجود داره که حالا یه قسمت میشه اون بحث سلول درمانی احتمالاً و بقیه مسائلی و قسمت هایی که وجود داره رو حضرت عالی به اختصار بفرمایید، که باز در موردش یه توضیحات حالا خیلی کوتاهی هم اگه اشاره بفرمایید که بعد موارد شما رو به یه سرانجامی که رسید بتونیم اون مبحث بسیار جذاب رو هم با آقای دکتر پیش ببریم که اون هم به نتیجه برسه.
ببین تو صحبت ها که داشتیم رویان با بحث ناباروری کار خودش رو شروع
کرد
و در ابتدا در قالب یه مؤسسه که رسالت پژوهش، آموزش و خدمات تخصصی رو داشت به عنوان یک هویت حقوقی کار رو دنبال کرد. خب توی عرصه های دانشگاهی بالاخره بایستی با ادبیات خود اون مجموعه دنبال می شد. ما در مؤسسه بعد از اینکه گروه های تخصصی شکل گرفت، خب یه نگاه روی کرده پژوهش رو داشتیم. با ادبیات پژوهش در کشور به دنبال یک مرکز تحقیقات رفتیم و اولین مرکز تحقیقات رو از وزارت بهداشت در قالب علوم سلولی گرفتیم. خب تجربه که توی این بحث ما پیدا کردیم، ما در جهاد دانشگاهی این مرکز تحقیقاتی رو در یک سطح پژوهشکده پزشکی تولید